بسم الله الرحمن الرحيم. وقدم المجاز عليها أي على الكناية لأن معناه أي المجاز كجزء معناها أي الكناية لأن معنى المجاز هو اللازم فقط و معنى الكناية يجود أن يكون هو اللازم والملزوم یا هو اللازم والملزوم جميعا. ضمیر اگر هو را ضمیر فصل بگیریم اللازم والملزوم میخوانیم، اگر ضمیر فصل نگرفتیم اللازم و الملزوم خوانده میشه. و الجزء مقدم على الكل طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث الكنايه وضعا و انما قال كجزء معناها لظهور انه ليس جزء معناها حقيقه فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم ثم منه أي من المجاز ما يبتني على التشبيه يا يبنى. كتاب شما چیه؟ اینجا یبتنی نوشته یبنام درسته. ما یبنا علی تشبیه و هو الاستعاره التي کان اصلها تشبیه فتعینت تعرض له ایل تشبیه ایزن قبل تعرض للمجاز الذي احد و اقسامه بله احد و اقسام هل استعارتو المبنیتو علی تشبیه تا آخر. خب در علم بیان از سه چیز بحث می شد در تلخیص المفتاح. اول از تشبیه، بعد از مجاز، بعد از کنایه. تشبیه علال قول به این که دلالتش مطابقی است که اکثران هم همین را پذیرفتند، ذاتن خودش از مباحث علم بیان نخواهد بود، چون اگر تشبیه حقیقت باشد دلالتش میشد مطابقی و در علم بیان هم از تعبیراتی که دلالتشان مطابقی است بحثی نداره. ولی مجاز و کنایه از اونجایی که دلالتشان یا تضمنی است یا التزامی، اون دو از مباحث علم بیان هستند. اون وقت در اینجا سوال پیش میاد که چرا مصنف اول از مجاز بحث میکند بعد از کنایه. بگید علتش این است که یعنی چرا بحث مجاز را مقدم کرد بر بحث کنایه. میگه علتش این است که مجاز نسبت به کنایه به منزله جزء از کله. به عبارت اخرى معنای مجاز مثل جزء است و معنای کنایه مثل کله. چون معنای مجاز مثل جزء و معنای کنایه مثل کله، طبعا جزء از کل مقدمه، یعنی اول باید جزء به وجود بیاد بعد کل. ولذا در اینجا هم که کنایه با مجاز وقتی که سنجیده می شدند، معنای مجاز نسبت به معنای کنایه مثل جزئی از کل بود، در مقام بحث هم مراد از وضع در اینجا اینها، در مقام بحث هم مناسب این است که اول اونی که منزله جزئه ازش بحث بشه، بعد اونی که منزله کله. جزء بر کل طبعا مقدم است. در مقام بحث هم مناسب این است که اول از جزء بحث بشه بعد از کل، تا اینکه وضع مطابق طبع گردد. وضع یعنی بحث، طبع هم که اون واقعیته. اینجا درسته مجاز واقعا معناش جز نیست و کنایه واقعا معناش کل نیست، ولی معنای مجاز نسبت به معنای کنایه به منزله جزئی از کله، شبیه این دو، شبیه جزء و کلن. یعنی معنای مجاز شبیه جزء، معنای کنایه شبیه کل. حالا چطور معنای مجاز نسبت به معنای کنایه به منزله جزء است از کل؟ دارن به این که معنای مجاز تنها لازمه، مجاز ذکر ملزوم و اراده لازم، در مجاز دیگون ملزوم اراده نمیشه. مراد از لازم ملزوم در اینجا اعمه ها، هم اون تضمن منطقی را میگیره، هم التزام. لازم یعنی هم از این که جز باشد یا لازم خارج باشد. از مجاز تنها لازم مراد است، ملزوم مراد نیست. ولی از کنایه لازم که اراده میشه، لازم که از کنایه اراده بشه، ملزومم جائز است اراده بشه، جائز است اراده. یعنی متکلم میتواند در کنایه در کنار لازم ملزوم را اراده بکنه، لازم را که حتما باید اراده بکنه. ولی اگر خواسته باشد یک وقتی، ولو این که از صد مرتبه یک مرتبه این کار را نمی کنه، ولی اگر دلش بخواد ملزوم را در کنار لازم اراده کنه، مانعی نداره. چون اینجوریه در کنایه، اینجور نیست که هم لازم مراد باشد هم ملزوم. اون وقت در مجاز بگیم تنها لازم اراده شده، پس اینجا حقیقتاً معنای مجاز بشد جز و معنای کنایه بشد کل. نه، در هر دو معنای اونها لازمه، ولی در کنایه اگر متکلم خواسته باشد ملزوم را در کنار لازم اراده بکنه، یعنی مراد از کنایه دو چیز باشه، هم لازم هم ملزوم، بلا مانعه. چون قصه از این قرار است، لذا آمدن گفتن که معنای کنایه به منزله جزئی، معنای مجاز به منزله جزئی از معنای کنایه است. وقتی که منزله جزء شد، پس کنه اینا جزء و کل ده. در جزء و کل طبعا جزء مقدم از کل است. در مقام بحث هم مناسب این است که اول از جزء بحث بشد بعد از کل. این ماحصل وجه این که چرا بحث مجاز از بحث کنایه جلو افتاد. بعد سوال میشد که خب این تشبیه که از مباحث علم بیان نیست، چرا در علم بیان از بحث از تشبیه بحث میشه؟ اونم جلوتر از هر دو، یعنی از مجازم از تشبیه بیشتر جلوتر بحث میشه. اول بحث از تشبیه، بعد بحث از مجاز است، بعد بحث از کنایه. چرا اولا از تشبیه بحث شد؟ چرا بحث مجاز حتی از بحث تشبیه حتی از مجازم جلو افتاد؟ جواب میگه مجاز که خواهیم رسید انشاءالله، مجاز بر دو قسمه، یا مرسل است یا استعاره. چون مجاز شرط است که در مجاز بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه باشه. اون علاقه هم یا مشابهت است یا غیر مشابهت. اگر علاقه غیر مشابهت باشد، این مجاز را میگن مجاز مرسل. اگر علاقه مشابهت باشد، این مجاز را میگن استعاره. استعاره در واقع از تشبیه درست میشه، یعنی اصل در استعاره تشبیه بوده. متکلم وقتی که میگه رأیت اسدا یرمی، این در مقام تشبیه زید است به شیر. اصل این بود که بگه زیدون کلست فش شجابه. منتها این عبارت را تغییر داد، به شکل استعاره آورد برای یک نکته بلاغی، ولذا بنای استعاره بر تشبیهه. چون استعاره مبتنی بر تشبیهه و بنای بر تشبیه شده، ولذا بایستی ما اول تشبیه را بفهمیم تا اینکه بتوانیم استعاره را بفهمیم. به این خاطر از تشبیه مقدمتاً بحث میشه، بعد از استعاره بحث میشد که استعاره یکی از دو قسم مجازه. پس نتیجتاً بحث از تشبیه بحث مقدمی است و مقدمه است برای بحث استعاره. و خب مقدمه هم بایستی قبل از ذل مقدمه ازش بحث بشد دیگه، ولذا بحث تشبیه از بحث مجاز هم خواهی نخواهی مقدم میشه. منتاجای یک سوال دیگری در اینجا هست و آن این است که چرا مصنف گفت ما از سه چیز بحث میکنیم، یکی تشبیه، یکی مجاز، یکی کنایه. این تشبیه را بر طبق این بیان بایستی به صورت مقدمه ازش بحث بشه، یعنی بگید مقدمتون از تشبیه بحث کن، بحث که تمام شد وارد بر بحث مجاز بشه، بعدم از کنایه. طوری مصنف جلو آمده که کنه خود تشبیه از مباحث اصلی علم بیانه و میگه در اینجا ما از سه چیز بحث میکنیم، یکی تشبیه، یکی مجاز، یکی هم کنایه. اینجا حقش بود این رو به صورت مقدمه ازش بحث بکنه. واقعیتش مقدمه است، ولی صورت بحث که انه از مباحث اصلی است. این چرا؟ شارع از این جواب میده، میگه به این که از اونجایی که بحث تشبیه خیلی مفصل است که انه قیافهش به مقدمه نمیخوره، به این خاطر یعنی قیافه این بحث چون مباحثش زیاده به مباحث اصلی میخوره، ولذا مصنف صورتاً او را از مباحث اصلیه ولی در واقع به عنوان مقدمه از او بحث میشه. زیارت حضرت مسلم علیه السلام چند برابر اون چیز اذن دخولش، اونایی که رفتید مشرف شدید، چیز اذن دخول حضرت مسلم علیه السلام چند برابر اون اصل زیارت. زیارت شاید یه سه چهار خطی بیشتر نباشه. اذن دخولش خیلی مفصله که اونجا مقدمه چند برابر ذل مقدمه. حالا اینجا هم مقدمه قاعدتا بایستی از ذل مقدمه کمتر باشد، ولی اینجا خیلی زیاده. نه این که حالا میگیم از اصل ذل مقدمه بیشتره ها، ولی خب بحث مقدمه اینجا مفصل رو هم رفته، شبیه مباحث اصلی است از مباحث این کتاب. لذا مصنف صورتاً مستقل ولی در واقع به عنوان مقدمه از او بحث میکنند. این ماحصل این چند سطری است که خواندیم اینجا. و قدم المجاز علیها، و مقدم شد مجاز بر آن کنایه در بحث، که در این کتاب اول از مجاز بحث می شد بعد از کنایه. چرا؟ حالا میگه چون که معنای او یعنی معنای مجاز مثل جزء معنای کنایه است. میگه جزء معنای کنایه است، مثل جزء معنای کنایه است. معناها یعنی کنایه. چطور مثل جزءشه؟ میگه چون که معنای مجاز تنها لازم است، ولی معنای کنایه ممکنه، یجوزی یعنی ممکنه. این که بوده باشد لازم و مردم جمیعاً از زیدون کثیر الرماد اراده کنی دو چیز را، زید کریمه، دو خاکسترش هم زیاد است و هر کس میخواد کود بخره بسم الله. جایز است این که بوده باشد لازم و مردم جمیعاً، و جز مقدم است بر کل طبعا، یعنی طبعا جز باید اول موجود بشد بعد کل موجود بشد، نمیشه اول کل موجود بشد بعد جزش.
طبعا یعنی اغلب؟
نه، یعنی طبع قضیه و واقعیت و در واقع اینجوریه، در تحقق. یعنی
طبع برای واقع
نه، یعنی همون طبع کل و جز این است که در مقام موجود شدن نمیشد کل جلوتر از جز موجود بشه. نه مثل نه اون دلالت عقلیه که یقینا هست، ولی طبع این شیء هم این را اقتضا میکند. اینجا یعنی دلالت عقلیه که از عقل میگه کل بدون جز نمیشه مقدم بشه، ولی طبع کل و جز هم اقتضا، مثل این که بگیم طبع انسان این رو اقتضا میکند، طبع کل و جز هم این رو اقتضا میکند که کل جلوتر از جز نمیشد موجود باشد، بایستی جز موجود باشد با جز دیگر مرکب بعد کل موجود بشه. یعنی اینجا مضافن برون دلالت عقلیه که عقل حاکم است که کل قبل از جز نمیتوند باشد، طبع کل و جز هم همین رو اقتضا میکنه. خب شبیه اون دلالت طبعیه در منطق مقابل عقلیه و وضعیه بود. خب و کل و جز مقدم است بر کل طبعا، پس مقدم می شود بحث مجاز هم بر بحث کنایه وضعا. مراد از وضع در اینجا همون نوشتن ها، یعنی اول ما بایستی از مجاز بحث کنیم بعد از کنایه. تمام شد. و انما قال، جواب اون سوال مقدر، چرا گفت کجز معناها، یعنی واقعا جز نیست مگر. و انما قال کجز معناها لظهور انه، به خاطر اینکه واضح است اینکه اون معنای مجاز نیست جز معنای کنایه حقیقتا، چون که معنای کنایه نیست مجموع لازم و ملزوم، یعنی معنای کثیر و رماد که به عنوان کنایه است معناش هر دو نیست، مرکبتن. این معناش همون معنای کنایه تنها لازمه، منتها اگر متکلم دلش بخواد اون ملزوم را در کنار این معنای کنایه اراده بکنه میشود اراده کند، همین مقدار، چون که معنای کنایه نیست اون معنای کنایه مجموع لازم و ملزوم، بلکه تنها معناش لازمه منتها با جواز اراده ملزوم.
این جمله که اینطوری باشه کنایه است، یعنی امکانش باشه که متکلم اراده بکنه معنای ملزوم رو.
در کنایه قرینه مانع وجود نداره، در مجاز چرا اراده، چرا معنای حقیقی مراد نیست، چرا ملزوم مراد نیست، تنها لازمه؟ چون که مجاز میگن قرینه مانع میخواد و همراهش هم باید باشه، اگر در کنارش قرینه مانع نباشد این مجاز نیست، یعنی این حرفی. لذا در مجاز معنای مجازی تنها لازم است و اون ملزوم در کنار این معنای مجازی نمیشود اراده بشه، یعنی قرینه مانع نمیگذاره. یرمی در ریت اسدن یرمی نمیگذارد در کنار رجل و شجاع شیرم اراده بشه، یعنی متکلم از اسد اراده کرده باشد دو چیز را، هم شیر واقعی را هم هم رجل و شجاع را، و هر دو را دیده و مخاط بگد هر دو را دیده و اون را با لفظ رأیت اسدن یرمی بیان کنه، یرمی این را نمیگذاره. یرمی میگد از اسد تنها رجل و شجاع باید اراده بشه، چون یرمی صفت است برای اسد، یعنی اسدی را دیدم که تیر میاندازه، خوب اسد واقعی که نمیتونه تیر بیاندازه، بلذا در کنایه اون قرینه مانع نمیگذارد که معنای اصلی اراده بشد و ملزوم اراده بشه، تنها مراد لازم. ولی در کنایه هم چه قرینه نیست، وقتی که نباشد اصالتا در کنایه حتما معنای کنایی باید اراده بشه، اگر اراده نشه این کنایه نیست. کنایه میگی این کنایه است، یعنی من لازم حتما اراده شد، منتها معنای اصلی را هم میشود در کنار این معنای کنایی اراده کرد یا نمیشه، میگن بلا مانع. چرا؟ چون در کنار کنایه قرینه مانع وجود نداره، قرینه مانع در مجاز نمیذاش معنای اصلی را داده بشه. در کنایه کم چه قرینه نیست، ولذا متکلم با فرض این که لازم را اراده کرده، اگر دلش بخواد ملزوم را هم اراده بکند مانعی نداره. از کثیر الرماد هم اراده کند چی را؟ زید را، هم زید و شجاع، رجل و شجاع را، و هم اراده کند کثرت، نه از کثیر الرماد هم اراده کند کرم را و هم اراده بکند کثرت خاکستر را، مانعی ندارد. این که میگه زیدون کثیر الرماد مرادش این باشه زید کریمه، خاکسترش هم زیاده، خاکسترش هم زیاده، هر دو را اراده کند بلا مانع. یه سوالی بعضی اوقات دارن در اینجا، نمیدونم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آیا جائز است جائز نیست، اون دو معنا فرق نمی کند، هر دو موضوع اون له باشند کما فی المشترک، یا یکی معنای حقیقی باشد یکی معنای مجازی باشد کما فی المجاز، یا یکی معنای کنایی باشد دیگری معنای اصلی باشد کما فی الکنایه. اختلاف است در این که از لفظ واحد می شود دو معنا را اراده کرد یا نمی شود. درش چهار قول در اوائل کتابای اصولی هم مطرح میشه، بعضی هم میگن مطلقا جائزه، بعضی هم میگن مطلقا جائز نیست، بعضی هم میگن در منفی جائزه در مثبت جائز نیست، بعضی هم میگن در تثنیه و جمع جائزه در مفرد جائز نیست. چهار قول، مطلقا جائز نیست، مطلقا جائز هست، در منفی جائزه در مثبت نه، در مفرد جائز نیست، در تثنیه و جمع جائزه. این اقوال اربعه در اینجا هست. حالا علل قول به این که از لفظ واحد نمی شود دو معنا را اراده کرد، آیا در کنایه اگر متکلم دنگش بگیرد در کنار معنای کنایی معنای اصلی را هم اراده بکنه، این جائز هست؟ علل قول به این که اراده دو معنا از لفظ واحد جائز نیست، یا این که نخیر مانی نداره. در شروح تلخیص یه وقتی حالا کجاش دیدم اونجا داشت به این که در کنار حتی ما بگیم از لفظ دو تا معنا نمی شود اراده کرد، ولی این حرفی که ما در کنایه می زنیم با اون منافات نداره. در کنایه می شود از لفظ هم اراده بشد معنای اصلی، هم بشود معنای کنایه. این منافات ندارد با اون حرفی که میگن به این که از لفظ واحد نمیشود دو معنا را اراده کرد. به عبارت اخرى اون کسی که میگد از لفظ واحد نمیشود دو معنا را اراده کرد، در کنایه اون اشکال نمیکنه. حالا چرا اشکال نمیکنه؟ اونجور داشت به این که در کنایه مراد اصلی معنای کنایی است، اراده معنای اصلی تبعیه. اون که میگن نمیشد هر دو مراد باشد، اون در جایست که هر دو اصالتن مراد باشه، ولی در کنایه معنای اصلی یعنی باید اراده بشد، اون معنای کناییه. معنای اصلی هم اگر متکلم اراده بکند تبعی میشه. لذا اون حرفایی که اونجا گفتیم علل قول به این که ممنوع هم باشد در کنایه اشکالی ندارد، این را در حاشیه شروح تلخیص سابقا دیده بودم. بعدم یه وقتی در هدایت المسترشدین دیدم نه، میگه اگر جائز نباشد در کنایه هم جائز نمیشد. در کنایه این که میگن لازم اراده شده و ملزوم رم اگر بخوای اراده بکنی بلا مانعه، در هدایت المسترشدین میگفت نخیر، علل قول به این که از لفظ واحد نشود دو معنا را اراده کرد، این در کنایه هم بایستی بگیم اراده لازم و ملزوم با هر دو با هم جائز نیست. اینم حرف هدایت المسترشدی. نه دیگه اینا
منطق مگه نمیگفتن که دلالت لفظ چای بر قند است؟
آره، این امکان و عدم امکان یک مسئله دیگری است. کار اینا نوع این کاری با واقعیت دارن و اینا هم اختلافاتی که در اینجا هست نوعا اختلافات اختلاف لفظیه است و اختلاف معنوی کم اتفاق می افتد بین اینا.
لفظ چای در قند اون دلالت اتزامی که مناطقه میگن که میگن در ضمن اون دلالت اصلی اراده میشه، این همون استعمال لفظه بیش از یک معناست.
اگر چنانچه قند و قند از چای اگر هر دو را اراده بکند.
تعریف دلالت الزام مطلقه
نه، در دلالت مطابقی میگفتند دلالت مطابقی مراده، این مدلول التزامی مرادم نباشد لفظ دلالت بر اون میکنه، لفظ دال بر اون یه مسئله است، دلالت تصوری یعنی مراد متکلمم همینه مسئله دیگریه. این اختلافی که الان عرض کردم مربوط به کنایه و اینجور چیزا، این مربوط به دلالت تصدیقی بود، یعنی از لفظ هر دو معنا اراده بشه، نه اینکه از لفظ هر دو معنا به ذهن بیاد. به ذهن آمدن در مجازم هست، در مجازم هر دو معنا به ذهن میاد. من وقتی که میگم رأیت اسدا گرمی، طرف به مجرد شنیدن اسد شیر به ذهنش میاد، با آوردن گرمی هم رجل و شجاع به ذهنش میاد. به ذهن آمدن معنی نداره، اون چی که هست هر دو را از این اراده بکنه و مخاط بگرد همان را دیدم همین را دیدم.
یعنی اونها قاعدن که در آن واحد یه لفظ رو دخت من را به ذهن بیاره.
آه، به ذهن آمدن اون جای حرف نیست، یعنی اختلافی نیست، لفظ مشترک همه قبول دارن به این که این لفظ مشترک که استعمال میشه سه تا معنا داشته باشد هر سه معنا به ذهن میاد، یعنی این لفظ به دلالت تصوری به هر سه دلالت میکنه. منتها کدام مراده؟ قرینه باید بیاد تعیین کند مرادش این معناست یا اون معناست یا اون معنای دیگریه. نه، اونجا حالا یک سوالی مطرح میشد در اینجا در منطق که مطرح است، این دلالت را میان تقسیم میکنن بر سه قسم، دلالت لفظیه وضعیه را میگن یا مطابقی است یا تضمن یا التزام. معنا میکنن مطابقی را دلالت لفظ بر تمام ما وضع الله، دلالت تضمن دلالت لفظ بر جزء ما وضع الله، دلالت التزام دلالت لفظ بر لازم خارج موضوع الله. مراد چون این است که وقتی که لفظ گفته میشد معنای مطابقی به ذهن میاد، معنای تضمنی هم به ذهن میاد، معنای التزامی هم به ذهن میاد با شرایطشون، با شرایطشون. ولی نسبت به دلالت التزامی حتما او لازم هم مراد باشد، یعنی مدلول به دلالت التزامی در منطق لازم نیست که متکلم او را اراده هم کرده باشد. من از نار خود آتش را اراده میکنم، منتها بگی یا نگی حرارتم به ذهن شما میاد، نه اینکه مراد من از آتش حرارت شما هست یا مراد از نار حرارت شما. اینجا فقط اینا در مقام گفتن اینجور میگن، میگن لفظی که استعمال شده است در موضوع له، استعمال در او شده یعنی متکلم موضوع له را ازش اراده کرده، این نتیجهش این میشه. لفظی که استعمال شده است در موضوع له و متکلم موضوع لهش رو ازش اراده کرده، دلالت این لفظ بر اون معنای موضوع لهی که مراد متکلم است، این میشد مطابق. دلالت این لفظ بر جزء اون معنا میشود تضمن. خب قهرن کل مراد باشد جزء هم در ضمنش مراده. دلالت این لفظ بر لازم خارج، این می شود التزام. نسبت به التزام ممکنه مدلول التزامی هم مراد باشه، ممکن نباشه، ممکنه مراد باشد ممکنه مراد نباشد. کاری آتش نار گفته کاری با آتش داره، کاری با حرارتش نداره. پس بنابراین اینا اینجور میگن لفظی که در موضوع لا استعمال شده مرادونه، تضمن اونجور و التزام هم اینجور. خب از اینا باید پرسید، نه اینکه الان اشکال است، یه چیزایی برای اینکه خواستید فکر بکنید یا بعدها. یه کتابی هم هست نقد الآراء المنطقیه، اون درباره منطق نوشته، ترتیبش هم تقریبا ترتیب تهذیب المنطق تفتزانی است، اونجوری جلو آمده، یعنی مباحثش. اون وقت اون کتابی حدود 500-600 صفحه ظاهرا میشه، همش اشکال و جواب، یعنی یه مسئله رو مطرح میکنه، سوالات. اینجا 22 تا اشکال، 23 تا اشکال، 7 تا اشکال، 5 تا اشکال، 9 تا اشکال، 15 تا اشکال، از اول تا آخر بناش بر این مطلبی رو مختصر ذکر بکنه و اشکالاتی که هست و از اون اشکالات جواب بده. هر جا که اگر اشکال وارد باشه قهرن دیگه جواب نخواهد داشت، هر جا وارد نباشد جواب میده. رفقا خواستن بحث دلالتم اونجا نگاه کنن، یه وقتی خواستن تحقیق کنن، بدکی نیست. تو بازار در نمایشگاه پارسال پیارسال بوده، من البته از نجف داشتم اونه، منتها اینجا پارسال پیارسال در این نمایشگاه هم بوده، نقد الآراء المنطقیه، شبیه شرح مطالب، منتها شرح مطالب اصل مطالب را مفصل بحث کرده روی اونها، مضافم برون اونم دنبال اشکالات رفته تا میتونسته اشکال که پیدا میکرده. مثلا بعضی اوقات یه وقتی بعد یه مقدار از شرح مطالب ما نجف خواندیم بیش کسی، این اوائل که شروع میکرد مطلب را مفصل میگفت، بعدم اونجا اینجا 7 اشکاله، یکی یکی اشکالات را مطرح میکرد جواب میداد. اینم تقریبا مثل اونه، منتها این دیگه بناش بر همین اشکال و جواب، اون یکی اصل مطلب را هم توضیح داده است و اشکالات را مطرح کرد و جواب داده. خواستید بحث دلالت را نگاه کنید، این نقد الآراء منطقیه هم هست، کنایه مثلا یا مجاز. من لفظ چیز را استعمال کردم، مجاز دیگه، این مجاز را شما منطقیه دلالت میکند یا نمیکنه؟ این مجاز اسد دلالت بر رجل و شجاع میکند یا نمیکنه؟ این دلالت شما چه میدانید؟ مطابقی میدانید؟ اگر مطابقی بدانید، این معنی مجازی که مدلول موضوع لهش نیست. تضمنی میدانی، میگید تضمن بایستی در ضمن مطابقی باشه. التزام میدانید، در التزام هم میگفتی ملزوم اراده شده، این به تبع ملزوم داله بر لازمه. این چی میدانید شما کنایه رو، مجاز رو، همچنین کنایه رو؟ کسی رو رماد دلالت بر کرم میکنه، این دلالت چه دلالتی میدانی؟ بعضیا ای بسا بگن دلالت مطابقی است، کما اینکه بعضیا قائل شدن در متولم نقل میکنه که بعضیا آمدن دلالت مجاز و نمیدونم کنایه و امثال ذلک را مطابقی میدانن. اون وقت اگر کسی قائل باشد به وضع نوعی هم، بعضیا قائلن به این که در مجازات هم وضع وجود دارد نسبت به معنی مجاز، در کنایات هم وضع وجود دارد نسبت به معنی کنایی، به این معنی مثلا در لفظ اسد واضح آمده کلمه اسد را وضع کرده برای شیر اون جنس، این یک وضع. بعدم پا شده گفته من اجازه دادم کلمه اسد را در مشابهات معنای شیر، حالا مشابه هر چه باشه، رجل و شجاع باشه، گربه شجاع باشه، هر چه باشد دیگه کار نداریم، در شجاع مطلق شجاع استعمال بکنید. اینجا که انه لفظ اسد را دو مرتبه وضع کرده، یکی برای خصوص شیر، یکی برای مشابه شیر، هر چه که باشه، این دومی را میگن وضع نوعی. بعضی در مجازات وضع نوعی قائلن، در کنایات وضع نوعی قائلن، ولی نوعا این را قبول ندارن، وضع نوعی را رد کردن. گفتن واضح همین که وضع کرد لفظ اسد را برای شیر، عرف خودش لفظ اسد را در مشابهات او استعمال می کند، چه واضح وضع نوعی کرده باشد برای اینا چه نکرده باشه. اصلا ما چه نیازی به وضع نوعی داریم؟ یعنی چه نیازی داریم که واضح اجازه بدهد که این لفظ اسد را در مشابهات استعمال کنیم؟ حتی اگر واضح خودش هم بگه من اجازه نمیدهم لفظ اسد رو در مشابهات استعمال کنی، میگیم بی خود میگی، عرف استعمال میکنند و ذوقم میپذیرد و مانعی هم نیست، صحیح هم هست، ولذا وضع نوعی را نوعا قبول نکردند. در مجاز لفظ فقط برای اون معنی حقیقی وضع شده، در کنایه هم برای اون معنی اصلی وضع شده و دلالت بر معنی مجازی می کند، ولو با قرینه، دلالت بر معنی کنایه می کند ولو با قرینه. حالا دلالت این لفظ را بر معنی مجازی چه می دانید شما؟ دلالت لفظ را بر معنی کنایه چه می دانید شما؟ اینا بایستی یه خورده اینا را مطرح بکنن. البته بعضی ای بسا مطرح کردن، منتها یک بحث بسیار، یا دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره اونا را چه می دانید؟ اصلا اینا دلالت، بعضی ها میگن که اینا دلالتی که ما بحث میکنیم اینا از اون قبیلا نیست و این حرفا، حرفای مختلف و بالا پایین زده شده و اشکالات و جوابات امثال ذلک هست در اینجا. یکی هم در دلالت تضمن و التزام و مطابقت در منطق دارن به این که دلالت مطابقی باشد لازمش این نیست که در کنارش تضمنم باشد، چون ممکنه مدلول مطابقی جز نداشته باشه، بسیط باشه. در دلالت مطابقی لازم نیست در کنارش التزامم باشه، چون ممکنه اون معنای اصلی لازمی نداشته باشه. پس می شود مطابقی باشه، تضمن التزام در کنارش نباشه. ولی در کنار تضمن التزام حتما باید مطابقی باشه، چون که این دلالت تضمن التزام به حسب اونی که در منطق بحث میشه، لفظ در موضوع لفظ استعمال شده ضمناً دلالت بر جز هم میکنه. دلالت بر جز در کنار اون دلالت بر کل، دلالت التزامی لفظ در ملزوم استعمال شده در کنار اون دلالت بر این لازم هم میکنه، دلالتش بر لازم استقلال ندارد که در کنار اونه. لذا هر جا التزامی باشد بایستی مطابقی در کنارش باشد، هر جا تضمن باشد در کنارش بایستی مطابقی باشد. و لذا دارن به این که و تلزم و حمل مطابقتو، لازم است اون دلالت تضمن و التزام را مطابقه، هر جا هر یک از این دو باشد باید در کنارش مطابقه هم باشه، ولی عکسش نیست. خب اینه در اونجا مطرح بکنن. تفتازانی خودش چونیشون در بلاغت هم سر و کله زیاد زده است و در منطق هم، ایشون در منطق آمده دلالت تضمن و التزام را اعم میدان. یک، لفظ در موضوع نه استعمال بشه دلالت بر جز هم بکند تضمنن، دلالت بر لازم هم بکند التزامن، یا لفظ از روی موضوع نه برداشته بشه، از روی لفظ برداشته بشه در خصوص جز استعمال بشه مجازن، این هم میگه تضمن. در خصوص لازم استعمال بشه مجازن، این هم میگه التزام. ولذا ایشون در اون قسمت از منطق وقتی که دارد و تلزمهم المطابقتو اضافه می کند ولو تقدیرن، این ولو تقدیرن ناظری به این است که بله دلالت بر معنای مجازی هم دلالت بر معنای کنایی هم اینا هم داخل در تضمن التزام هست. اگر لفظ در کل استعمال شد دلالتش بر جز تضمن حقیقتاً مطابقی در کنار این التزامی هست، چون از لفظ گفتیم کل را اراده شده ضمناً دل بر جزئی، در کنار این تضمن التزامم واقعاً هست. اگر در ملزوم استعمال بشه دلالت بر این لازمم میکنه، دلالتش بر این لازم در کنارش حقیقتاً دلالت مطابقی هم هست، چون ملزوم موضوع نه دیگه فرضی هست. ولی اگر لفظ در خصوص لازم استعمال شد ولی یا در خصوص جز استعمال شد، اینجا میگه مطابقه تحقیقا نیست بلکه تقدیرنه، لازم است تضمن و التزام را مطابقه ولو تقدیرن، ولو تقدیرن در کنایه و مجاز. در کنایه و مجاز لفظ در خود موضوع نه استعمال نشده، در خود لازم یا جز استعمال شده. اینجا حقیقتا میگه مطابقی در کنار این تضمن یا التزام نیست، بلکه تقدیرن هست. تقدیرن یعنی که یعنی اگر متکلم از لفظ خود ملزوم را اراده میکرد، حقیقتا کنار این دلالت التزام مطابقی هم بود. اگر متکلم از لفظ خود کل را اراده کرد بکند، فرزن هم در کنار این تضمن اون مطابقی هم واقعا هست، ولی فرض این است که از لفظ تنها جز اراده شده، مطابقی واقعا نیست. از لفظ تنها لازم اراده شده، مطابقی واقعا نیست. ولی اگر در او استعمال می کرد، در کنار این تضمن التزام مطابقی هم بود. لذا تعبیرشان این است که و تلزمهم المطابقته ولو تقدیرن. ولو تقدیرن مال مجاز است و کنایه. منتها یک سوالی هم یک کسی ممکنه در اینجا بکنه، مراد از دلالت مطابقی آیا دلالت تصدیقی است یا تصوریه؟ اگر مراد از دلالت مطابقی خصوص دلالت تصدیقی باشه، این حرف شما قبول. ولی اگر مراد از مطابقی بگیم دلالت لفظ بر تمام موضوع له، اعم از این که اون تمام موضوع له مراد متکلم باشد یا نباشد. اگر مراد از دلالت مطابقی اهم از تصدیقیه، در کنار مجاز و در کنار التزام حقیقتاً، یعنی در کنار مجاز و کنایه بگید، در کنار مجاز و کنایه دلالت مطابقی هم الان هست. چون دلالت مطابقی در اینجا اگر مراد خصوص دلالت تصدیقیه نباشه بلکه اهم باشه، من وقتی که میگم رأیت اسدن یرمی دلالت اسد بر رجل و شجاع، دلالت التزام. شما از شنیدن اسد شیر واقعی به ذهنتون آمد یا نیامد؟ نه، آمد. رجل و شجاع هم آمد. پس در مجازم واقعا در کنار دلالت تضمنی التزامی، اینجا واقعا در کنار دلالت التزامی اون دلالت مطابقی هم وجود داره. یا مثلا من وقتی که گفتم زیدون کسی رو رماد، این دلالت التزامی دارد بر کرم. خب شما به مجرد شنیدن کسی رو رماد کسرت خاکستر به ذهنتان میاد، اصلا اول او میاد بعد کرم میاد. اینجا هم در کنار این دلالت التزامی در کنایه، اون دلالت مطابقی تحقیقا هست نه تقدیرا. این حرف تفتازانی در جای صحیح هست که بیایم بگیم دلالت مطابقی در جای است که متکلم از لفظ موضوع له را اراده کنه، و حال این که اینها در مقام تعریف گفتن دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام موضوع له، قید تصدیق و تصوری در اینجا چیه؟ نیاوردند. اینا رو فقط یه خورده ذهن باز بشه که یه وقتی خواستید فکر بکنید این اشکالان به ذهنتان بیاد. خب
نمیشه فعن نمعن الکنان لیسه خوبه مجموع اللازم و المنزوم، یعنی اینجوری درد میخوانند اشکال رو؟
نه، این مخواد بگه چرا حقیقتاً جزء و کل نیستن معنای مجاز و معنای کنایه. آره.
مثلا اینکه میگه خیلی مثلا که اگر واقعا در در کنایه هر دو مثلا معنای کنایه بود که هر دو
آره
شدن، آیا بعد باز هم میتونستیم بگیم این جزء کنایه است؟
دیگه همون یه اشکالی که شما به ذهن شما آمده، من سابقا هم به ذهنم میامد، در اینجا ما از کثیر الرماد کثرت خاکستر و کثرت و کرم را اراده میکنیم. لازم و ملزوم خودشان مفهومشان کلیست، لازم و ملزوم مفهومشان کلیست. در کنایه میگن معنا لازم و ملزوم، یعنی مفهوم کلی لازم و مفهوم کلی ملزوم. به این طرف رفتن، در مجاز رفتن گفتن معناش لازمه و الا اون مجازی که در خارج استعمال میشه معنای او یک لازم خاص دیگه، نه مطلق لازم باشه. ولی با تسامح به اینجا گسترش دادند و گفتند به این که در کنایه مراد ملزوم و لازم هر دوست و در مجاز تنها لازمه، خالی از مسامحه اینم نیست. یعنی اصالتاً اون اراده شده من تا اینم به او چسبانده، غرض اصلی بیان کرمه نه کثرت خاکستر. اینو میخواد بگه کاری با کثرت خاکستر اصالتاً نداره، من تا اون را فرضاً اراده کنه. نه، اراده کرده یعنی غرض اصلی اینه، اینه مخواست بگه. مثل این که مثلا یک کسی را شما دعوت میکنی، بنا داری فلانی را دعوت بکنی، حالا میگی این را که میگیم اون یکی را بگیم دیگر، تو اصالتا نمیخواستی اون را دعوت کنی، اینه میخوای دعوت کنی، اگر این نیاد اون را مثلا دعوت نمیکنی، اون تو فعلی این تقریبا میخوای باشه. اینجا هم اینجوری اصالتا معنی کنایه منظور است، اون یکی تو فعلی این اراده شده. بله، این هم که یک چیزی گفتن اینا تبعیث، یعنی اصالتا معنی کنایه منظور است، اون یکی هم به تو فعلی این اراده شده. اگر این نبود، این معنی کنایه نبود، اصلا این تعبیر کنایه نمی آمد کلا.
این جواب در صورت میتونه جواب باشه که فقط فایده کلام باشه، وگرنه اگر اراده بشه
دوباره
همون مشکل هست که
استعمال کار ندارم. اینا میگن در کنایات متکلم حتما معنی کنایی را اراده کرده، اصل مرادش هم همون است، منتها اگر یه وقتی خواسته باشد طبعا معنی کنایی را اراده بکند بلا مانع، این حرفش اینه، معنی طبعی هم اینه. اگر معنی کنایی نبود کنایی اصلا استعمال نمیشد. لازم نیست باشه.
علتش هم میگن چون که بسیط ممکنه
باشه. بله.
من میخوام بگم ممکنه که مرکب هم باشه ولی باز تزامنی اراده نشه. یعنی چون بالاخره ذهن مخاطب باید انتخاب پیدا کنه. ما الان خیلی از چیزایی میشه.
نه، اون دیگه جز در ضمن کل هست دیگه. بگی یا نگی جز در ضمن کل هست. و مخاطبم یعنی جز را لازم نیست اونجور توجه به او داشته باشد، ولی کل چون اون را در شکم داره پس کنه اراده کل، اراده اون اجزا هم تک تک توش هست. یعنی شما کل را که میبینی اون اجزا هم توش میبینی. اینجوریه.
مثلا شما خودتون فرمودید که دلالت باید تذکرم داشته باشه مخاطب.
نه، به ذهن مخاطب آمدن یه مسئله ایست، متکلم اراده کند مسئله دیگری. در اینجا ما شما صحبت در این است که متکلم اراده کنه، از اون طرف رفتی سراغ این که به ذهن مخاطب چه بیاد. معنی ندارد متکلم اراده جز ام نکند فرضاً، ولی به ذهن مخاطب جز بیاد. این دلالت مربوط به مخاطبه، اراده تابع متکلمه، اراده یعنی متکلم اراده کنه.
ممکن مرکب باشه اما باز تضمن نباشه، تضمن نداشته باشه. یعنی ممکن
طرف ببینید، طرف دلالت تضمنی هم شرط گفتی، یعنی مخاطب متوجه است که این کله، متوجه است به این که اون جزء اینه، همه اینا رو میدانه و تذکرم داره. همون دو شرطی که برای مطابقه بود، برای تضمنم بود، برای التزامم بود، با وجود اون دو شرط حاصل میشه دلالت تضمن، حتی متکلم اراده نکن. دلالت مربوط به مخاطب است، اراده مربوط به متکلمه. ممکنه متکلم اصلا معنی مطابقی را هیچ اراده نکنه. تو خواب اصلا یه مرتبه گفت زید، یا به اون توتی یاد دادن میگه زید، اصلا معناش را هم نمیدونه، یا میگه الله مثلا معناش را هم نمیدونه. به ذهن مخاطب از لفظ الله خداوند میاد دیگه، مدلول مطابقی. حالا اینجا بگیم حتما ارادم تو باشه، علایالن حرفاشان قاطی پاتیس یا خورده، ولی خب اینا یه خورده بهتر باز بشه، تحلیل بشه، کسی تحقیق بکنه مناسب تر. بله، آخه اختلاف هست در این که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. بعضی گفتن آره، بعضی گفتن نه، اونم جواب دادن در دلالت تصوری تابع اراده نیست، در دلالت تصدیقیه تابع اراده هست. این مسئله رو داره. اراده یه مسئله ایست، دلالت هم مسئله دیگر است. اراده کار متکلم است، دلالت مربوط است به مخاطب. بله دیگه، دو مفهوم متباینن، ممکنه گاهی در کنار هم باشن. خب بعدش دارد به این که ثم من هو ای من المجاز ما یب نا علت تشبیه یا ما یب تنی علت تشبیه. سپس از اوس، یعنی از مجاز است، اون قسمی که بنا شده، بنا می شود بر تشبیه، یعنی اصل در او تشبیه، متکلم صورت تشبیهی را مبدل می کند به صورت مجازی. اون مجازیست که من تبعیزیه بود. سپس از او، یعنی از مجاز، اون قسمیست که بنا می شود بر تشبیه. اون ما یبنا یا ما یبتنی علی تشبیه چه باشد؟ و هو الاستعاره، اون استعاره، قسم استعاره مجاز. التی، اون استعاره که بود اصلش تشبیه. پس تعینت تعرض له، متعین شد که مصنف متعرض تشبیه هم بشه از باب مقدمه. ایل تشبیه ایزن، ایزن یعنی کما این که بحث از استعاره خواهد کرد، از تشبیه هم حقش این است که بحث بکنه. قبل تعرض للمجاز، قبل از این که متعرض مجاز بشه، بایستی از تشبیه بحث کنه، چون مقدمه است برای اون. مجاز آنچنانه ای که یکی از اقسامش استعاره هست، یکی از دو قسمش استعاره هست. اون استعاره ای که مبنی بر تشبیه. بعد دارد که انه جواب میداد از اون سوال، خب اگر اینجوریه بحث مقدمی دارد، چرا نمیگد مقدمتون فتشبیه، بحث تشبیه را تمام کند وارد بر مجاز بشه؟ جواب میداد چون بحثش مفصله، لذا اون را به صورت بحث مستقل مطرح کرد. و وقتی که بود در تشبیه مباحث زیادی و فواید و جمعه و فواید زیادی، باز قرار داده نشد این تشبیه صورتاً مقدمه برای بحث استعاره. واقعاً مقدمه انسان، صورتاً مقدمه برای بحث استعاره قرار داده نشد، بلکه قرار داده شد به صورت ظاهر یک مقصد برأسه، یعنی مقصد مستقلی. فانحصر المقصود، میگه پس بنابراین منحصر شد مقصود از علم بیان در اون سه تا: یک تشبیه، دو مجاز، سه کنایه. بخوانیم؟ خب دیگه سر مطلبی مثل البته یک ساعت نشد، ولی خب بله.
از تشبیه هنر بلاغی به شمار نمیره که در کلام آورده میشه؟
هنر هست، منتها نه مال بیانش،
یعنی مال علم معانی هم نیست، یعنی باز رو کنیمش داخل در صناعات بدیهیه.
آخه تشبیه خودش از یک ناحیه، سلام علیکم، مربوط به معانی میشه. وقتی که حال اقتضای تشبیه کند، از این ناحیه تشبیه از مباحث علم معانی میشه. است و بله، بعض جا دیگه حالا اونجوری که باید بحث بشه نشده، منتها اینجوری است. در علم بیان از تشبیه و از مجاز و کنایه و استعاره، علم بیان از یک ناحیه بحث میکند، اینا رو توضیح میداد که اینا هم راه بیان معنا هستن، طرق بیان مطلب اینا هم هست. این در علم بیان چیزه بحث میشه. اون وقت حالا جای اینا کجاست؟ جای اینا کجاست؟ باید علم معانی بیان کنه. اینا حسناور هم هستن، از این ناحیه جاشان جای بعدی میشه، یعنی اینا در هر سه علم میتونن جا داشته باشن، منتها در معانی از یک جهت، در بیان از یک جهت، در بعدی از جهت دیگر.